صبحانه خبر امروز.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
واکنش گسترده به منع ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی به دستور رهبر جمهوری اسلامی. روحانی میگوید مرجع انتخاب وزارت بهداشت است. بهداشت جهانی میگوید سیاسی کاری نکنید. اولتیماتوم 40 روزه عضو هیئت رئیسه مجلس ایران. تحریم‌ها تا 3 اسفند برچیده نشوند، بازرسان آژانس اتمی اخراج می‌شوند. برگزاری مراسم یادبود قربانیان پرواز 752 در کیف و تورنتو. دادستان نظامی ایران میگوید پرونده 10 نفر به دادگاه ارجاع داده شده. و فشار روزافزون برای کنارگیری یا استیضاح مجدد دونالد ترامپ. 10 روز به پایان دوره ریاست جمهوری، توییتر حساب شخص ترامپ را مسدود کرد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 21 دی ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراک همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. سخنان جنجالی رهبر جمهوری اسلامی درباره واکسن کرونا با واکنش منفی گسترده‌ای روبرو شد. پس از آنکه آیت الله خامنه ای با ابراز تردید نسبت به نیت سازندگان آمریکایی و اروپایی واکسن ورود آنها را به ایران ممنوع اعلام کرد، سازمان جهانی بهداشت در واکنشی سریع خواستار اجتناب از سیاسی کردن بحران کرونا شد. مؤسسه کوواکس هم با اشاره به در اختیار داشتن طیف متنوعی از واکسن ها به نوعی راه را برای شانه خالی کردن از خرید واکسن بست. در این میان رئیس جمهوری ایران بدون اشاره به نام کشور یا شرکتی خاص بر عزم دولت برای خرید واکسن های خارجی تاکید کرد، موضوعی که می تواند مخالفتی تلویحی با نظر آیت الله خامنه ای تعبیر شود. از سوی دیگر دولت اسرائیل که تاکنون حدود 20% از جمعیت کشور را واکسینه کرده میگوید نتایج برنامه واکسیناسیون را در اختیار شرکت فایزر و جامعه بین المللی خواهد گذاشت، موضوعی برخلاف دیگر ادعای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر سوء نیت شرکت‌های سازنده واکسن. ادعایی که شرکت توییتر هم با گمراه کننده خواندنش از حساب‌های غیر فارسی آیت الله خامنه‌ای حذف کرد. آیا رهبر جمهوری اسلامی واقعا به تئوری‌های توطئه اعتقاد دارد یا برای نگاه سیاسی خود بیش از جان 10 میلیون ایرانی ارزش قائل است؟ آیا با چنین رویکردی باعث ریزش طرفداران خود و نظامش نخواهد شد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهران کریمی.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من
یک روز بعد از منتفی اعلام کردن خرید واکسن‌های تولید آمریکا و بریتانیا و تاکید بر تولید واکسن ایرانی توسط رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری بار دیگر خرید واکسن را از اولویت‌های دولت اعلام کرد.
خرید واکسن و تهیه واکسن جزء اولویت‌های ما هست که انجام بدیم انشاءالله به زمان هم اینها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت با شرایطی که اعلام میشه.
آیت الله خامنه ای جمعه گذشته در توجیه بدبینیش به واکسن‌های غربی اعلام کرده بود چه بسا کشورهای غربی بخواهن واکسن‌هایشان را روی مردم دیگر کشورها امتحان کنند.
نداریم. پس بنابراین مردم ما مطمئن باشند که اونها وسیله آزمایش برای شرکت‌های سازنده واکسن قرار نخواهند گرفت.
معلوم نیست که اظهارات آقای روحانی در واکنش به نظرات آیت الله خامنه ای باشد. حسن روحانی با اینکه زمان خرید واکسن کشورهایی که ایران قصد دارد از آنها واکسن خریداری کند را مشخص نکرد، اما از سندی رونمایی کرد که بر اساس آن برنامه واکسیناسیون در ایران قرار است در 4 مرحله انجام شود.
در فاز اول اجرای این واکسیناسیون برای حدود 1,300,000 جمعیت خواهد بود. اینا افراد کادر درمان هستند که در خط مقدم هستند. دوم حدود 12 میلیون نفر جمعیتن دارن، سنشون بالاست یا بیماری زمینه‌ای دارن یا هر دو.
همزمان کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت از امضای توافق میان انستیتو پاستور ایران و مرکز ایمنی شناسی مولکولی و انستیتو فینلای کوبا برای تولید واکسن مشترک خبر داد. پیشتر وزارت بهداشت ایران اعلام کرده بود که واکسیناسیون با استفاده از 4 نوع واکسن انجام می شود. واکسن خارجی، واکسن کوواکس، واکسن مشترک با کوبا، واکسن تولید داخل. سخنان جنجالی روز جمعه آیت الله خامنه ای واکنش های بسیاری را در داخل و خارج از ایران برانگیخته است. از واکنش توییتری مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی در ایران:
حفظ سلامتی شهروندان از مهمترین وظایف هر حکومتی است. هیچ مقامی، حتی رهبر، حق ندارد در مورد چگونگی مقابله با کرونا غیر کارشناسانه نظر دهد یا برخلاف پیشنهادهای متخصصان و نهادهای مسئول تصمیم بگیرد. مهار هرچه سریع‌تر کووید 19 بر هر امر دیگری اولویت دارد.
واکنش سازمان بهداشت جهانی که از حکومت ایران خواسته است موضوع خرید واکسن را سیاسی نکنند و سازمان عفو بین‌الملل.
تصمیم رهبر جمهوری اسلامی برای ممنوع کردن دسترسی میلیون‌ها نفر از مردم ایران به واکسن‌های حیاتی آمریکایی و انگلیسی کرونا نادیده انگاشتن حق حیات و حق سلامت است. رهبر جمهوری اسلامی در حال بازی کردن با جان میلیون‌ها انسان است.
حکم رهبر جمهوری اسلامی در مورد خرید واکسن تقریبا یک هفته بعد از هشدار انجمن ایمنولوژی و آلرژی ایران اعلام شد.
این انجمن بر خرید فوری واکسن به میزان مورد نیاز از انواع مورد تایید مراجع بین المللی با شفافیت کامل در خصوص نوع واکسن و کشور تولید کننده تأکید می نماید. بدیهی است هر گونه تأخیر در این امر موجب بروز خسارات جبران ناپذیر و از دست رفتن جان انسانهای بیشتری شده، همزمان شانس ایجاد سویه های جدید ویروس و مقاوم به واکسن در کشور را بیشتر می کند.
بدبینی آیت الله خامنه ای به کشورهای غربی به خصوص آمریکا تازگی ندارد. او از ابتدای دوران همگیری کرونا در چند سخنرانی شیوع ویروس کرونا را حمله بیولوژیکی علیه ایران دانسته بود. در پیام نوروزی سال جدید هم همکاری سازمانهای اطلاعاتی علیه ایران را به همکاری جن و انس تشبیه کرده بود. شاید اخراج گروهی از اعضای پزشکان بدون مرز که برای کمک به مقابله با همه‌گیری وارد شهر اصفهان شده بودند ناشی از نگرش آقای خامنه‌ای بوده است. نگرشی که به گفته منتقدان میتواند به قیمت جان بسیاری از ایرانیان تمام شود. همزمان و در حالی که آیت الله خامنه‌ای شرکت‌های تولید واکسن و کشورهای غربی را به عدم شفافیت متهم کرده، اسرائیل، کشوری که تاکنون بیش از 20% جمعیتش را با واکسن فایزر واکسینه کرده، از برنامه‌اش برای انتقال اطلاعات و نتایج ناشی از واکسیناسیون به شرکت فایزر و جوامع پزشکی بین‌المللی خبر داده. ادعاهای اثبات نشده رهبر جمهوری اسلامی واکنش شرکت توییتر را هم به دنبال داشته. آنچنان که این شرکت همه توییت‌های مربوط به ادعاهای اخیر را از همه حساب‌های غیر فارسی او حذف کرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
های گفتگو همراه هستیم با دکتر آرش علایی از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، پس از اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن‌های کرونا غربی، صحبت‌های مبهمی از سوی مسئولان کشور در مورد تهیه واکسن صورت گرفته. مسئله تهیه واکسن متوجه به شرایط فعلی به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
سپاسگزارم از مطرح کردن این سوال. ببینید، از روز اول تمام کارشناسا به اتفاق آرا نظر داشتند که سیاست گذاری در زمینه کووید 19 خارج از چارچوب علمی و توسط مقامات متعددی صورت میگیره و همین عدم مدیریت منسجم و علمی باعث شد که ما این گسترش بیماری و فوت بیش از حد نسبت به سایر کشورهای همسان ایران داشته باشیم. حالا هم صحبتی که آقای خامنه‌ای کردن، ما اگر بخوایم از لحاظ علمی تحلیل کنیم، صحبت ایشان با این مقدمه که اکیداً توصیه میکنن که واکسن تولید آمریکا و انگلستان خریداری نباید بشه و توجیهی که اینجا میارن از لحاظ علمی این نگران کننده است و اون توجیه اینه که میگن اگر این واکسن ها تأثیر داشت چرا اینقدر ما مرگ و میر در آمریکا و در انگلستان داریم، در صورتی که این توجیه از لحاظ علمی قابل قبول نیست. چرا؟ چون باید 80% جامعه واکسن زده باشن دو مرحله ره که بعد اونجا ما کاهش مرگ و میر داشته باشیم. زنگ خطری که اینجا هست اینه که نه تنها صحبت آقای خامنه ای از منظر خودشان از لحاظ علمی این درست نیست، بلکه مشاوران ایشان هم به نظر میرسه که سمت و سوی فکریشان از لحاظ علمی خیلی فاصله داره و این نگران کننده است برای دسترسی به واکسن در کل ایران.
خب کوواکس نهاد هماهنگ کننده تلاش‌های جهانی برای دسترسی کشورها به واکسن کووید 19 در واکنش به سخنان رهبر جمهوری اسلامی گفته که این نهاد طیف‌های گوناگونی از واکسن‌های موجود رو تهیه می‌کنه و دولت‌ها گزینه‌های زیادی برای انتخاب دارن. از سوی دیگه سخنگوی سازمان غذا و داروی کشور هم گفته که سهمیه ایران از سبد کوواکس دریافت خواهد شد. با توجه به شرایط فعلی شکل همکاری ایران با کوواکس چگونه خواهد بود؟
ببینید اصلا ما باید فلسفه وجود به وجود آمدن کوواکس ببینیم. فلسفه به وجود آمدن کوواکس این بوده که واکسن ها در مرحله های اول، در ماه های اول، چون کارخانه ها تولیدشان کمه، کفافگو نیازمندان نیست، به این خاطر که تبعیض ایجاد نشه یک سری کشورها آمدن سرمایه گذاری کردن که توان تولید کننده ها رو بالا ببرن و از طرف دیگه این مکانیزم ایجاد شده که فقط کسانی که سرمایه گذاری کردن در دسترس نباشه براشون واکسن، بلکه کشورهایی که در حال توسعه هستند یا از لحاظ مالی امکان کمتری دارن به اونها هم برسه. وقتی که ایران به صورت اکید خودش محروم میکنه از دو واکسنی که مورد تایید مجامع بین المللی بودن و بسیاری از کشورها اجازه تزریق این واکسن ها رو دادن، محروم میکنه، دیگه اصلا بحث کوواکس منتفیه، چون دیگه تنها واکسن هایی که میمانه واکسن هایی که تقاضا براشون کمه. چون ببینید مکانیسم کوواکس اینه که وقتی تقاضا زیاده و عرضه کمه، ولی وقتی که ایران خودش محروم میکنه از واکسن هایی که تقاضا براش زیاده، دیگه اصلا نیازی به مکانیسم کوواکس هم نیست، مستقیم میتونه یا از چین بخره یا از هند یا از روسیه یا از کوبا که برای اون واکسن ها مشتری نیست.
خب یک مسئله دیگه آقای دکتر علایی، در مورد در راستای بی‌اعتمادی از سوی رهبر جمهوری اسلامی که نسبت به غربی ها عنوان شده، ماجرای معروف به خونهای آلوده وارداتش به ایران از سوی از فرانسه است. شما در این زمینه تحقیقات کردین، ماجرا چه بوده؟
ببینید این تأسف‌باره که ما برای یک موضوعی که قطعاً مشخص شد در اون زمان خرید خونها هم به خاطر اهمال کاری مسئولین در اون زمان بود، رشوه‌ای که گرفته بودند و کتمانی که خود دولت در آن زمان کرد. ببینید اگر دوستان یادشان باشه این خرید خونها و تزریق اونها به یک سری از رزمندگان و افرادی که هموفیل بودن، کودکان هموفیل، اولین بروز HIV AIDS ما در ایران داشتیم، ولی همون موقع به خاطری که ایران نیاز داشت که سلاح از فرانسه بخره کتمان کرد این موضوع و سالها انجمن هموفیلی ایران و کودکانی که بعداً بزرگ شدن، مهندس شدن، کارهای مهمی رو گرفتن، هرچی کوشش کردن که بتونن احقاق حق بکنن نتوانستن. بعد از حدود 20 سال این پرونده به جریان افتاد. پس در همون زمان هم درسته که کمپانی فرانسوی این اشکال رو داشت و این کار خطا رو کرده بود، منتها همزمان که ایران و عراق این خونها رو گرفته بودن، عراق دادخواهی بین‌المللی کرد، خسارت گرفت از کمپانی، در صورتی که ایران به خاطر روابط سیاسی که داشت در اون زمان با فرانسه این اصلا لاپوشانی کرد و حالا داره این پرونده میاد جریان سیاسی میفته، ولی کسی نمیگه که اون کودکانی که در اون زمان هموفیل بودن و خون گرفتن چه عاقبتی داشتن، به کجا رسید احقاق حقشان و چه کسی به اونها رسید. همین موضوع رو هم دارن سوء استفاده میکنن برای موضوع بحث واکسن، که حالا اینجوری نگاه میکنن که اگر کار فرانسوی یا آمریکا یا انگلیسی تحقیق نیست، پس اون چه بود؟ اون تحقیق نبود، اون خونهایی بود که باید کنترل کیفیت میشد توسط سازمان انتقال خون و به خاطر رشوه‌ای که گرفته بودن این کار نکردن.
بله بسیار سپاسگزارم دکتر آرش علایی از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم.
اما اما مسئله ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران از سوی رهبر جمهوری اسلامی از زوایای دیگری هم قابل بررسی هست. حسین قاضیان جامعه شناس همراه ماست برای گفتگو در این رابطه. آقای قاضیان، این مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با واکسن خارجی کرونا از نوع آمریکایی و بریتانیایی آیا واقعا به عدم اطمینان از واکسن‌ها مربوط میشه؟ تئوری توطئه در میان هست یا اینکه سلامت مردم فدای لجبازی‌های سیاسی شده؟
شاید بشه گفت بیش از هر چیزی به شیوه حکمرانی در یک حکومت فردی استبدادی مربوط میشه. اینکه چطور یک نفر میتونه همه نهادها و رویه های تخصصی رو کنار بزنه و به جای اونها تصمیم بگیره، اون هم تصمیماتی که مستقیما به جان مردم مربوط میشه و به سلامتیشون. و دوم نشون میده که این شیوه حکمرانی چقدر از مسئولیت خالی است. یعنی یک نفر چنان اختیار مطلقی داره که در مورد این مسائل صرف نظر از نهادها و رویه‌های تخصصی میتونه تصمیم بگیره، اما پاسخگوی پیامد تصمیماتش نیست. یعنی اگر فردا هم مشخص بشه که این سیاست باعث از بین رفتن جان بسیاری از مردم شده، هم خودش هم میتونه از زیر بار مسئولیتشون خالی کنه، هم دسته از توجیهگران رو در اختیار داره که نشون بدن که این اتفاقا تصمیم درستی بوده اما اوامر ملوکانه درست اجرا نشده و الا مشکلی نبود. و به علاوه همونطور که شما هم اشاره کردید، نشون میده که نظریه های توطئه چقدر در عمق و جان رهبران این نظام ها نفوذ میکنه و اونها رو از واقعیات بیگانه میکنه و به شکل بچگانه‌ای با وقایع روبرو میشن. و گذشته از این نشون میده که چقدر این رژیم ها اون دماسنج سیاسی اجتماعیشون از کار میفته و دیگه متوجه نمیشن که در عالم بیرون اونجا که میگذره چقدر تفاوت داره با اون برداشتی که اونا دارن و تصمیمات میگیرن و حرفایی که میزنن که عملا به ضد خود نظام سیاسیشون به اصطلاح مبدل میشه. اینا همه چیزهایی است که توی همچین نظامهایی رخ میده و نظام سیاسی ما هم که از یک نظام دیکتاتوری به سمت یک نظام استبداد فردی حرکت کرده، کاملا بیانگر این شیوه های تصمیم گیری است و این یک نمونه بارز از این نوع تصمیمات.
شما اشاره کردین که این نوع تصمیمات مستقیما بر جان مردم تاثیر میذاره. حالا این تصمیمات چه تأثیری بر روح و روان مردم میذاره؟ اون حس ناامنی جسمی و روحی به نظرتون چقدر تشدید میشه؟
حالا شاید مردم ما در عمل نگاه که بکنیم ببینیم خیلی هاشون واقعا نسبت به این سلامت و جان و وضعیت سلامتی خودشون انقدر هم اعتنا ندارن. مثلا خب در همین موضوع کرونا میبینیم، در رانندگی، در رعایت مسائل ایمنی میبینیم، ولی با وجود اون وقتی با چنین موضوعاتی روبرو میشن، اون جامعه‌ای که توش به سر میبرن سراسرش رو نومیدی و استیصال پر کرده، هر روز بیشتر رو به قهقرا میره. اینو از تصمیمات بیشتر از اینکه حس ناامنیه برای سلامت اونها ایجاد کنه، یک نوع حس خشم و نفرت تولید میکنه. در واقع این نوع از نظامهای استبداد فردی کم کم به دلیل از کار افتادن همون دماسنج سیاسی اجتماعی که گفتم تبدیل میشن به کارخونه های تولید خشم و نفرت و انقدر این خشم و نفرت رو بشکه باروتش رو بزرگتر و مهیبتر میکنن که وقتی منفجر بشه نه تنها کل نظام سیاسی رو پایین میاره، بلکه مردم و جامعه رو هم با خودش پایین میکشه. این به اصطلاح اثر مستقیم است که و پیامد مستقیم است که این ماجرا به بار میاره. و از طرف دیگه خب ما میدونیم دیگه وقتی چنین اتفاقاتی میفته، حالا بازار سیاه و برندسازی از واکسن خارجی و تفاخر به واکسن خارجی، اینکه ما میریم خارج واکسن خارجی میزنیم شما ازش برخوردار نیستید، یا اینکه مقامات همه الان زدن و خودشون سلامت و ایمن هستن، یعنی اون بی‌اعتمادی رو که بین رژیم سیاسی و مردم وجود داره تا چه اندازه میتونه تعمیق کنه. ولی بیشترین اثرش به نظر من این سیلی مستقیمی است که با این نوع از تصمیمات به صورت مردم خورده میشه و مردم مزه حکومت استبدادی فردی رو که در تمام این سالها به جاشون تصمیم گرفته ولی چون این تصمیمات ذره ذره زندگی اونها رو نابود کرده حس نکردن شاید، ولی این بار که این سیلی مستقیم توی گوششون خورده میشه شاید بیش از همیشه احساس کنن که چطور یک نفر میتونه برای همه مردم تصمیم بگیره، به جای اونها در مورد سلامت و جانشون تصمیم بگیره بدون اینکه مسئولیتی بپذیره و بدون اینکه معلوم بشه عواقب این تصمیم برای مردم چیست. اینجا برای اولین بار شاید بیش از همیشه مردم این شیوه حکومت فردی رو که حتی از دیکتاتوری هم گذشته بهتر در زندگی و جان و روان و سلامت خودشون احساس خواهند کرد و طبیعتاً واکنشی که نشون میدن اون خشم و نفرتی است که از این وضعیت حاصل میشه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای قاضیان از همراهیتون.
خواهش میکنم.
اما اظهارات رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن‌های کرونا غربی به کشور از موضوعاتی است که توجه کاربران فضای مجازی رو به خودش جلب کرده. بیتا بختیاری نگاهی کرده به برخی از اونها.
اظهارات رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا داغ‌ترین موضوع در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبانه. میدونیم این دستور آقای خامنه‌ای در شرایطی صادر شده که کاربران فضای مجازی در روزها و هفته‌های اخیر با استفاده از هشتگ واکسن بخرید از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بودند برای اونها واکسن معتبر تهیه کنند، واکسنی که به تایید سازمان بهداشت جهانی رسیده باشه و به نوعی بی‌اعتمادی خودشون رو نسبت به واکسن ساخت داخل ابراز کرده بودند. خشمی که در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی ایجاد شده به طور مشخص متوجه شخص علی خامنه‌ای هست. کاربران بسیار زیادی پرسیدن چطور فردی که از نظر قانونی در بالاترین مقام در جمهوری اسلامی قرار داره صرفاً به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک این چنین غیر مسئولانه به خودش اجازه میده بدون اینکه هیچ سررشته‌ای از علم پزشکی داشته باشه برای جان میلیون ها ایرانی تصمیم بگیره و سرنوشت و آینده اونها رو به صلاح رقم بزنه و این تا کجا میتونه ادامه داشته باشه. از جمله کاربری به نام وحید از قول یکی از دوستانش که حقوقدانه پرسیده ممنوع کردن واکسن از نظر قانون اساسی با کدام بند از وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی در اصل 110 قابل تطبیقه. کاربران دیگری هم به نمونه های تاریخی اشاره کردند و گفتن روحانیت در طول تاریخ چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب به با پدیده‌های مدرن بسیار زیادی مخالفت کرده. از جمله تورج اتابکی استاد دانشگاه در هلند نوشته مروری بر کارنامه روحانیت از آیت الله ممغانی که در 117 سال پیش از کربلای وبازده به مشهد سفر کرد با وجود قرنطینه مرزی که وجود داشت و وبا رو وارد ایران کرد با دستوری که آقای خامنه‌ای داده مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی شاهدی است بر جزمندیشی این گروه از اهل عمامه. ضیاء نووی فعال سیاسی و دانشجوی سابق هم به صراحت خطاب به آقای خامنه‌ای نوشته که ما مقلد شما نیستیم، رعیت شما هم نیستیم و اگر از واکسنی رضایت ندارید میتونید خودتون ازش استفاده نکنید. کاربر دیگه به نام کامران هم نوشته اون کت خدایی که فکر میکنه خدای دهه هم کت خدا نیست هم خدا نیست، او بلای دهه ماست. و حسین رزاق روزنامه نگار هم به تعریف مردم سالاری دینی اشاره کرده بر اساس دستوری که آقای خامنه ای داده و نوشته مردم سالاری دینی معنیش این هست که فردی 81 ساله برای مرگ و زندگی 81 میلیون انسان تصمیم بگیره. هشتگ دیگری هم با عنوان ممنوع است در فضای مجازی به راه افتاده بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای و در توییتر داغ شده که کاربران زیادی از جمله کاربری به نام محسن الهامیان با استفاده از این هشتگ نوشتن که در ایران همه چیز ممنوعه، از شادی، تزریق امید، نجات جان انسان‌ها، کم کردن درد و رنج اونها، حل مشکلاتی مثل مشکل بیکاری، تجمع، لیست ندن بستنی در اماکن عمومی، کودکستان مختلط، همه چیز و به طور کلی در ایران زندگی ممنوع است. خیلی از کاربران هم نوشتن که اصلا باور نمی کردن که چنین رویگردانی از عقلانیت در جمهوری اسلامی وجود داشته باشه که از خرید واکسن در حالی که بسیاری از کشورها صف بستند و پیش خرید کردند واکسن رو در ایران این چنین رویگردانی ازش صورت بگیره. از جمله محمد آقازاده روزنامه نگار نوشته که فکر می‌کرده افرادی که این موضوع رو مطرح می‌کنن که اینها واکسن نخواهند خرید از خارج از کشور بدبین هستند، اما بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای متوجه شده که اون کسی که زیاد خوشبین بوده در واقع خود او بوده.
یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران میگوید در صورت رفع نشدن تحریم‌های آمریکا تا سوم اسفند ماه همه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران اخراج خواهند شد. احمد امیری فرحانی این ادعا را یک روز پس از دفاع رهبر جمهوری اسلامی از مصوبه اخیر مجلس مطرح کرد. این در حالی است که دولت ایران به بازگشت دولت بعدی آمریکا به برجام امید بسته، دولتی که از 10 روز دیگر کار خود را شروع خواهد کرد. اما آیا با وجود مخالفت کشورهایی مثل اسرائیل و عربستان، جو بایدن قادر بر رفع سریع تحریم ها خواهد بود؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از نازافرین میرزا خلیلی.
تنش‌های اخیر بر سر برجام حالا پای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هم به میان کشیده است. یکی از نمایندگان مجلس ایران دیروز با اشاره به مصوبه اخیر مجلس بازرسان آژانس را تهدید به اخراج از این کشور کرد. بر اساس مصوبه مجلس که دولت ایران هم اجرای یکی از بندهای آن، یعنی افزایش درصد غنی‌سازی اورانیوم به 20% را آغاز کرده، اگر کمتر از 2 ماه دیگر تحریم‌های واشنگتن علیه تهران لغو نشود، این کشور از پروتکل الحاقی هم خارج خواهد شد. یعنی بازرسان آژانس دیگر اجازه بازرسی‌های گسترده از تأسیسات هسته‌ای ایران را نخواهند داشت.
ما نگرانی شدید خود را از اقدامات ایران برای آغاز غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 20% اعلام می‌کنیم. این اقدام به منزله عدول قابل توجه ایران از تعهدات هسته‌ایش مطابق برجام خواهد بود که عواقب و پیامدهای جدی برای منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در پی خواهد داشت.
پیشتر اعضای جامعه جهانی به تهران هشدار داده بودند که عدم همکاری این کشور با آژانس می‌تواند بقای برجام را به خطر بیندازد و پرونده هسته‌ای ایران را راهی شورای امنیت کند. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا که تا 10 روز دیگر وارد کاخ سفید خواهد شد، گرچه وعده بازگشت به برجام را داده، اما تاکید کرده که کار چندان آسانی نخواهد بود، به ویژه اگر ایران به تعهدات برجامی خود برنگردد.
ما معتقدیم که فرصت تازه‌ای برای توافق هسته‌ای با ایران پیش آمده. رئیس جمهوری منتخب آمریکا تا حالا ثابت کرده که با ایده پیوستن دوباره ایالات متحده به این توافق مخالفتی ندارد. در هفته‌های پیش رو و به زودی موضوع احتمالات پیرامون این موضوع و انتظارات ایالات متحده در این زمینه مطرح خواهد شد. به همین دلیل است که تنها می توانیم به ایران بگوییم که ایجاد شرایطی که احتمال از دست دادن این فرصت را پیش بیاورد بسیار خطرناک خواهد بود.
اعضای اروپایی برجام هم به تهران هشدار دادند که این اقدام ها می تواند فرصت بازگشت واشنگتن به برجام را بسوزاند. 2 سال پیش به دنبال خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ، کارزار فشار حداکثری بر تهران آغاز شد. در واکنش مقام‌های ایران با متهم کردن اروپایی‌ها به بی‌عملی در مقابل این اقدام آمریکا که مانع تبادلات بانکی و تجاری ایران با سایر کشورها شد، این کشور پایبندی به برخی از تعهداتش در برجام را کاهش داد.
ایران اعلام کرده که سطح غنی‌سازی اورانیوم را افزایش خواهد داد و توان صنعتی خود برای غنی‌سازی زیرزمینی اورانیوم را ارتقا خواهد داد. این یک نقض فاحش و تمام عیار تعهدات این کشور است. هیچ توضیحی غیر از ادامه تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای وجود ندارد. بازم تکرار می‌کنم، اسرائیل به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمی‌دهد.
اسرائیل نخستین کشوری بود که به افزایش غنی‌سازی اورانیوم به 20% توسط ایران واکنش نشان داد. حالا با تشدید تنش‌های بین اسرائیل و ایران، نخست وزیر اسرائیل نگران است که واشنگتن در دوران ریاست جمهوری جو بایدن در مقابل تهران نرمش نشان دهد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو از اعضای کابینه خواسته که تعیین سیاست‌گذاری، شیوه‌های راهبردی و اقدامات عملی اسرائیل در قبال ایران تنها در اختیار خودش باشد. این گزارش می‌گوید مقام‌های اسرائیلی علت این تصمیم را اختلاف نظر شدید آقای نتانیاهو با جو بایدن بر سر ایران دانستند. برخی از تحلیلگران میگویند این تصمیم بنیامین نتانیاهو میتواند پیش زمینه باشد برای حمله نظامی این کشور به تاسیسات هسته‌ای و موشکی ایران. در این میان هر گونه درگیری نظامی اسرائیل با ایران، آن هم کمتر از 10 روز مانده به آغاز به کار دولت جو بایدن در آمریکا، مذاکره تهران و واشنگتن و برقراری ثبات در منطقه را دشوارتر خواهد کرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفته که اگر تحریم‌های آمریکا علیه ایران لغو نشود، جمهوری اسلامی 3 اسفند 99 یعنی کمتر از 2 ماه دیگر قطعاً بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو اخراج می‌کنه. به نظرتون این گونه فشارها چه تأثیری بر دولت آینده آمریکا، رفتار دولت آینده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی خواهد گذاشت؟
اظهارات فراهانی مربوط هستش به مصوبه مجلس که به دولت روحانی فرصت داده 1 ماه بعد از آغاز به کار دولت بایدن اگر تحریم ها به ویژه تحریم های مالی برطرف نشه، باید به اجرای داوطلبانه قرارداد الحاقی پایان بدن و بازرسان آژانس که مرتبط با این بخش هم هستن رو اخراج بکنن. حالا جدا از این که واقعا معلوم نیست که چقدر اراده برای اجرای این جدی هست و همچنین آیا منازعات جناحی پشت سر این تصمیم مجلس هست، یعنی اونها فقط میخوان دولت روحانی نتونه دوباره برجام رو احیا کنه و بعد خودشون بیان و این کار رو انجام بدن، یا اینکه واقعا یک تصمیم در سطوح بالای نظام پشت سر این قضیه هست که اگر این آخری باشه کاملا مبتنی بر یک خطای محاسبه است. اینها تأثیرات منفی داره و دولت بایدن رو در یک دوراهی قرار میده که یا همین فشارهای تحریم‌های یک جانبه دولت ترامپ رو که به ارث برده حفظ بکنه، یا همراه با تاریخ‌های اروپایی به سمت فعال کردن مکانیزم معاشه حرکت بکنه. برخورد تهاجمی جمهوری اسلامی جواب نخواهد داد. شاید اونا فکر میکنن که اگر جلوتر برن اون امتیازهایی که باید بدن تو این نقطه جدید باید بدن، نه در نقطه فعلی که باید برگردن و امتیازات بیشتری بدن، ولی این قطعا مورد توجه نه دولت بایدن و نه دولت‌های اروپایی قرار خواهد گرفت و تأثیر منفی داره.
خب یک مسئله دیگر مرتبط با ایران این هست که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهان آن شده که تعیین سیاست‌گذاری، شیوه‌های راهبردی و اقدامات عملی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی تنها در دست او باشه. به نظرتون چرا چنین درخواستی رو ایشون مطرح کرده؟
به نظر من این مسئله برمیگرده به اختلافاتی که در داخل فضای سیاسی اسرائیل وجود داره و همچنین بین دولتی که الان در دولت اداره امور هست، چون قرار است انتخابات پارلمانی اسرائیل برگزار بشه و دیگه دولت قبلی منحل شده. بنابراین اما در حال حاضر یک اختلافی وجود داره و هم رقابت‌های سیاسی. بنی گانتز که وزیر سرپرست وزارت دفاع هست به طور نسبی دیدگاه ملایم‌تری و نرم‌تری از نتانیاهو در مورد بازگشت یا احیای برجام داره و در دیداری که رئیس سرات مشترک ارتش آمریکا داشته این رو هم ابراز کرده. بنابراین نتانیاهو نگران هست، میخواد دولت اسرائیل رو و نهادهای مرتبط با دیپلماسی، وزارت خارجه، نهادهای اطلاعاتی و وزارت دفاع و ارتش اسرائیل رو همه رو منسجم بکنه حول نظرات خودش که به مانند دولت اوباما میخواد تقابل ایجاد بکنه به طور کلی با احیای برجام. ولی گنس و برخی دیگر نیروهایی که در نهادهای اطلاعاتی و نظامی اسرائیل هستن معتقد هستن که نه، باید سیاست اون دوره رو اسرائیل دنبال نکنه، بلکه به دنبال یک نوع مثلا تعامل با دولت بایدن باشه و از ابتدا گارد مخالف و منفی نگیره. حتی برخی از نیروهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل اعلام کردن که ما هیچ گونه سند و قطعیتی نداریم که خروج دولت ترامپ از برجام باعث شده که منافع امنیتی اسرائیل ارتقا پیدا بکنه. بعد این چارچوب و این اختلافات هستش که نتانیاهو به دنبال این هستش که یک پارچه سازی نهادهای حاکمیتی اسرائیل در مورد سیاست ایران هست زیر نظر خودش.
بله، بسیار سپاسگزارم علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. اما یک سال پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، دادستان نظامی تهران از ارجاع پرونده 10 نفر از جمله چند فرمانده ارشد نظامی به دادگاه خبر داد. تاکنون مقام‌های ایرانی از بازداشت بودن تنها 1 نفر سخن گفته بودند. همزمان رئیس جمهوری اوکراین بی اطلاعی طولانی مدت مقام‌های ایرانی از هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری را غیر قابل پذیرش دانست. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
مراسم یادبود کشته شدگان پرواز 752 در اوکراین. روز جمعه در نخستین سالگرد سرنگون شدن پرواز 752 هواپیمایی اوکراین با شلیک 2 موشک سپاه پاسداران، شماری از بازماندگان و خانواده‌های قربانیان این حادثه در کیف گرد هم آمدند.
من به شما اطمینان میدم که دادسراها و نهادهای اجرای قانون اوکراین همه تلاششان را میکنند تا حقیقت را کشف و عاملان آن را دادگاهی کنند.
قرار است اینجا در ساحل رودخانه دنیپر بنای یادبودی برای کشته شدگان این سانحه ساخته شود. روز پنجشنبه از طرح‌های این بنای یادبود رونمایی شد. سازه‌ای فلزی با دیواره شیشه‌ای که یادآور بال هواپیمایی در حال اوج گرفتن است. مسئولین میگویند اطراف بنای یادبود 177 درخت می‌کارند به یاد 176 سرنشین این پرواز و همچنین جنین 7 ماهه کودکی که قرار بود هوگو نامیده شود.
ما شاهد این هستیم که ایران سعی میکنه از وضعیت واقعی تفره بره. از اونجایی که اونا به پنهانکاری و تأخیر متوسل شدن، کار ما در فشار آوردن به اونا اهمیت بیشتری پیدا میکنه. این چیزیه که هرگز فراموش نمیکنیم.
همزمان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم در بیانیه‌ای اعلام کرد نظر اوکراین و کل جامعه جهانی این است که ایران نمیتوانست متوجه نباشد که هواپیمای مسافربری را هدف قرار داده و سپس تأکید کرد که مسئولین این جنایت حتما مجازات خواهند شد. در ایران آیت الله خامنه‌ای در ابتدای سخنرانیش به مناسبت 19 دی ماه در جمله‌ای به کشته شدگان پرواز 752 اوکراین اشاره کرد و از آنها در کنار افرادی که در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی کشته شدند یاد کرد.
همچنین لازم می‌دونم گرامی بدارم یاد شهدای جانباخته در تشییع کرمان و همچنین در حادثه بسیار تلخ و ناگوار هواپیما در تهران.
آیت الله خامنه ای نه به 2 موشک شلیک شده توسط سپاه پاسداران اشاره کرد، نه به خطا و قصور صورت گرفته. دادستان نظامی تهران اما جمعه شب اعلام کرد که در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران 10 نفر مقصر شناخته شدند.
10 نفر از افرادی رو که برابر گزارش تیم بررسی سانحه خود ستاد کل مقصر شناخته شده بودند، یعنی دارای قصور و تقصیر بودند، اینها رو تنبیه انضباطی کردند.
آقای ترکی تأخیر 3 روزه در پذیرفتن سرنگونی هواپیما را کاملا عادی عنوان کرد و در مورد بسته نبودن حریم هوایی هم وقوع جرم را منتفی دانست. در میان قربانیان 10 شهروند کشورهای دیگر از کانادا، افغانستان، بریتانیا، سوئد و اوکراین هم هستند و ایران تا کنون گزارش جامعی از علت هدف قرار گرفتن این پرواز به کشورهای یاد شده ارائه نکرده است.
به فشار جدیتر بر ایران و همبستگی جدیتر همه کشورهایی که شهروندانشون در این هواپیما جان خودشون از دست دادن نیاز داریم. این مسئله همچنان بر روابط ایران و اوکراین تأثیر خواهد گذاشت.
با گذشت 1 سال پاسخهای مقامات جمهوری اسلامی همچنان مبهم و متناقض است. بازماندگان حادثه اما نفراموش کردند نه از دادخواهی دست برمی دارند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
نخست وزیر کانادا 8 ژانویه را روز ملی قربانیان سوانح هوایی نامگذاری کرد. به یاد مسافران هواپیمایی که 1 سال پیش با موشک‌های سپاه پاسداران در فراز تهران منهدم شد. تعداد زیادی از 176 مسافر پرواز 752 هواپیمای اوکراین شهروند یا مقیم کانادا بودند. شهر تورنتو کانادا هم شاهد برگزاری مراسمی برای بزرگداشت آنان بود. بهرنگ رهبری از این مراسم گزارشی تهیه کرده که می‌بینیم.
یک سال گذشت اما شهروندان تورنتو آمدند بگویند فراموش نکردیم. مراسم سالگرد فاجعه هواپیمای اوکراینی در تورنتو، جایی که صدها نفر جمع شدند، عکس جانباختگان را در دست گرفتند تا در آستانه سالگرد این جنایت در کنار خانواده‌هایی باشند که عزیزانشان را از دست دادند.
روز بسیار ناراحت کننده ای و اینجا که عکس‌ها رو دارن پلاکاردا رو پخش می‌کنن، عکس‌ها رو آدم به عمق فاجعه پی می‌بره. چه کردن با ما؟ چه شد؟ و این سپورتی که از مردم داریم میبینیم واقعا ازشون ممنونم.
شرایط بیماری کرونا خیلی سخت و نفسگیره در کانادا، ولی خیلی از مردم باز اومدن. خیلی تأسف برانگیزه در همچین روزی ما مجبوریم همچین رالی رو برگزار کنیم به خاطر جنایتی که چندین نفر 11,000 کیلومتر اون طرف سر مرتکب میشن و مردم رو در یک غم و اندوه ابدی فرو میبرن.
تمام کسانی که اینجا حضور دارن عکس‌هایی از جانباختگان پرواز PS752 رو در دستان خودشون دارن. همه اومدن اینجا تا با خانواده جانباختگان ابراز همدردی کنن. همه اونها یک چیز میگن: دادخواهی.
هدف ما امروز دادخواهیه. امروز 176 تا عکس عزیز و دستگلی رو که در آسمون ایران به قطر رسوندن و پرپر کردن رو داریم حمل میکنیم.
خواهان شفافیت هستیم، خواهان عدالت هستیم. ما نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. این پیگیری ادامه داره تا به دادخواهی برسیم.
جمعیت کانادایی و ایرانی کانادایی ببینن و پشتیبانی کنن و هدایت بکنیم دولت کانادا رو و در واقع کمک بکنیم بهشون که هدایت بکنه پرونده رو به سمت که به امید خدا روزی ببینیم که بره برای دادگاه بین‌المللی.
دولت کانادا اما اعلام کرده تا روشن شدن حقیقت کوتاه نمی‌آید.
مهمه که همه واقف باشن به این که تا به نتیجه نرسه، تا شفافیت نباشه، دادخواهی ادامه خواهد داشت و دولت کانادا تحت هیچ شرایطی کوتاه نخواهد آمد در این مورد.
شاید تا روشن شدن حقیقت و رسیدن به دادخواهی راه طولانی باشد، ولی کسانی که در این تجمع شرکت کردند یا بسیاری دیگر که اینجا حضور نداشتند یک صدا بودند: نمی بخشند و فراموش نمی کنند، می ایستند تا عدالت جاری شود. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
فشارها برای کنارگیری از استیضاح مجدد دونالد ترامپ، آن هم در فاصله 10 روز تا پایان دورش، بیشتر و بیشتر می شود. حمله خشونتبار به ساختمان کنگره و کشته شدن یک مأمور پلیس حالا گروهی از جمهوری خواهان را هم به جمع مخالفان آقای ترامپ افسوده. توییتر هم در اقدامی جنجالی حساب کاربری او را به شکل دائمی مسدود کرد. سیاوش سعادتیان گزارش می دهد.
پرچم ایالات متحده بر فراز کنگره آمریکا در حالت نیمه افراشته. به یاد پلیسی که روز چهارشنبه در درگیری با طرفداران خشونت طلب دونالد ترامپ کشته شد. با گذشت نزدیک به 4 روز از حمله به ساختمان مجلس قانونگذاری ایالات متحده، درخواست‌ها برای کنارگیری و یا استیضاح دونالد ترامپ افزایش پیدا کرده. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده در صورتی که رئیس جمهوری آمریکا استعفا نکند، از روز دوشنبه فرایند استیضاح او آغاز خواهد شد. با توجه به اندک زمان باقی مانده تا پایان ریاست جمهوری آقای ترامپ، شاید بخت استیضاح او پایین باشد. اما صداها برای استعفای رئیس جمهوری حتی در حزب جمهوری خواهم بلندتر شده.
رئیس جمهوری کفایت و سلامت لازم را برای این پست ندارد. رئیس جمهور باید چه داوطلبانه و چه غیر داوطلبانه ریاست دولت را ترک کند.
در سنای آمریکا هم سناتور جمهوری‌خواه لیزا موراکوفسکی از ایالت آلاسکا یکی از نخستین سناتورهای این حزب به شمار می‌رود که گفته دونالد ترامپ باید کناره‌گیری کند. شماری از جمهوری‌خواهان سنا و مجلس نمایندگان اما می‌گویند که استیضاح و کنار گذاشتن رئیس جمهوری این کشور در این مقطع می‌تواند منجر به افزایش شکاف‌ها در جامعه آمریکا شود. این تصاویر از برخورد شماری از حامیان دونالد ترامپ با سناتور جمهوری‌خواه لینسی گراهام که تا پیش از وقایع روز چهارشنبه کنگره از حامیان نزدیک آقای ترامپ محسوب می‌شد. این طرفداران دونالد ترامپ این سناتور جمهوری‌خواه را خائن خطاب کردند. نشانه ای از عمیق‌تر شدن اختلاف‌ها نه تنها در جامعه آمریکا بلکه حتی در درون حزب جمهوری‌خواه. توییتر هم روز جمعه اعلام کرد حساب دونالد ترامپ را برای همیشه مسدود کرده. این شبکه اجتماعی گفته خطر تحریک بیشتر به خشونت از دلایل مسدود کردن حساب آقای ترامپ بوده. رئیس جمهوری آمریکا به شدت به مسدود شدن حساب شخصیش در توییتر واکنش نشان داد و با استفاده از حساب کاربری ریاست جمهوری در چند توییت شرکت توییتر را متهم کرده که با دموکرات‌ها و به گفته او افراطی‌های چپگرا در صدد ساکت کردن او هستند. با این حال ساعتی بعد توییتر این توییت‌ها را هم حذف کرد، اقدامی که با اعتراض شماری از جمهوری‌خواهان روبرو شد. از جمله لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه به طعنه گفته آیت الله ها می توانند توییت کنند اما دونالد ترامپ نمی تواند. پیش از مسدود شدن حساب کاربری دونالد ترامپ در توییتر، او در توییتی خبر داده بود که در مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در اول بهمن شرکت نخواهد کرد. شکستن سنتی که از 150 سال پیش تا کنون در آمریکا سابقه نداشته است. با این وجود رئیس جمهوری آمریکا اجباری قانونی برای حضور در مراسم تحلیف ندارد. تصمیمی که با استقبال جو بایدن هم روبرو شد.
یکی از تنها مواردی که من و او بر سرش توافق داریم همین هست. خوب هست که او نخواهد آمد.
تنها 10 روز به پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ باقی مانده. او حالا دسترسی مستقیم به حامیانش را از طریق توییتر از دست داده و سایه دومین استیضاح را بالای سر خود می‌بیند. دونالد ترامپ اما با اتکا به حامیانش می‌گوید سکوت نخواهد کرد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما در پی توافق اخیر عربستان و قطر برای پایان دادن به مناقشه منطقه‌ای طولانی مدت بین دو کشور، آنها مرزهای زمینی خود را به روی یکدیگر باز کردند. این توافق با هدف بازسازی روابط بین دو کشور پس از بیش از 3 سال تنش صورت گرفته. پیشتر امارات هم مرزهای خود را به روی قطر گشوده بود. در این میان جایگاه ایران کجاست؟ ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
باز شدن مرزها میان عربستان سعودی و قطر و عبور و مرور خودروها میان دو طرف پس از 3.5 سال که این چراغ قرمز بود، تحولی که با میانجیگری شماری از کشورها از جمله کویت صورت گرفت. و بناء على اقتراح
صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الصباح، بنابر پیشنهاد شیخ نواف الاحمد الصباح امیر کویت، با بازگشایی مرزهای هوایی زمینی و دریایی میان قطر و پادشاهی سعودی موافقت شد. والبحريه بين المملكه العربيه السعوديه
ودوله قطر. بحرانی در روابط که به نظر میرسد رو به افول گذاشته و 4 کشور عربی یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر از سرگیری روابط خود را با قطر در نشست اخیر سران شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند. نعم بحمد الله و توفیق
و ما تم اليوم. خدا را شکر میکنیم که امروز با هوشمندی رهبران شورای همکاری و برادران جمهوری عربی مصر فصل اختلاف ها پشت سر گذاشته شد و روابط دیپلماتیک به طور کامل از سر گرفته شد. امیدواریم این توافق به سود مردم کشورهای عضو و مصر باشد و نقطه شروعی برای ایجاد آینده مستحکم در جهت ثبات منطقه باشد.
حدود 3.5 سال پیش این 4 کشور و شماری از متحدانشان با متهم کردن قطر به دخالت در امور داخلیشان و حمایت از تروریسم قطع روابط خود را با دوحه اعلام کردند، اتهاماتی که قطر آن را رد می کند. پیش از آن هم تنش‌ها در شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب مشهود بود.
فهنيئا لكم بإيران وإن شاء الله عما قريب سوف تندمون على ذلك.
We have reached a cul-de-sac.
در تلاش به منظور متقاعد کردن قطر برای تغییر رفتارش به بنبست رسیدیم، تلاش های فراوانی کردیم، سال 2014 به توافقی رسیدیم که با آن احترام نگذاشتند.
این کشورها 13 شرط برای از سرگیری روابط با قطر وضع کرده بودند، از جمله بستن شبکه الجزیره، تعطیلی پایگاه نامی ترکیه در قطر، قطع یا کاهش روابط با ایران و پایان حمایت از گروه اخوان المسلمین. اکنون وزیر امور خارجه قطر در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز گفته است که توافق اخیر بر روابط خارجی این کشور از جمله با ترکیه و ایران تأثیر نمی گذارد. او البته از توافقاتی در زمینه مبارزه با تروریسم و امنیت مرزها خبر داد. اما در نشست شورای همکاری خلیج فارس که در عربستان سعودی برگزار شد، مقام‌های ریاض درباره تأثیر این توافق بر مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی سخن گفتند.
ما امروز برای مقابله با چالش‌های پیش رو نیاز به وحدت و یکپارچگی داریم، به ویژه چالش برنامه‌های هسته‌ای و موشکی نظام ایران و اقدامات خرابکارانه نمایندگانش در منطقه.
آمریکا از توافق میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس استقبال کرده، توافقی که تاکنون اثر مثبتش را بر بازارهای مالی همه طرف‌ها گذاشته، اما با توجه به تدریجی بودن بهبود روابط هنوز برای نتیجه گیری درباره همه نتایج این توافق زود است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مهلت ثبت نام انتخابات فدراسیون فوتبال به پایان رسید. در کنار چهره‌های همیشگی حاضر در مدیریت فوتبال که اغلب پیشینه سیاسی و نظامی دارند، ثبت نام علی کریمی و مهدی مهدوی کیا اتفاق ویژه انتخابات امسال است. درباره آخرین روز ثبت نام نامزدها مهدی رستم‌پور برای گفتگو همراه ماست. مهدی، رقابت برای ریاست بین چه کسانی خواهد بود؟
درود مهدی جان. همونطور که پیش بینی میشد، ائتلاف مهدی تاج بیشترین حضور رو داره در ثبت نام ها برای هیئت رئیسه و برای پست ریاست هم خب حیدر یا همایون بهارمند به عنوان سرپرست فعلی فدراسیون فوتبال تسلط داره به مجمع انتخاباتی. گزینه مهدی تاج بوده و این ائتلاف در حالی همین الان انتخابات برگزار بشه اونو با اکثریت آرا مجددا برقرار میمونن در فدراسیونی که همه بهش اعتراض دارن، همه منتقدن، هیچ کس از این فدراسیون راضی نیست، اما همونا دوباره میخوان انتخاب بشن. عجیبه که پرونده هاشون هم در دادستانی مثلا در جریان، اما به راحتی ثبت نام میکنن و انتخاباتون هم با همین وضع خواهند برد. البته در روز آخر سردار آجرلو هم ثبت نام کرد به عنوان یک گزینه نظامی، همچنین کیومرث هاشمی که در دولت احمدی نژاد سرپرست کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال بود، معاون سازمان تربیت بدنی بود، ولی اونها در حال حاضر همونقدر رأی ندارن که علی کریمی هم نداره. یعنی انقدر مجمع یک دسته در حال حاضر به نظر نمیرسه که به طور کلی میدونیم که تغییرات و تحولات در سطوح مدیریت فوتبال ایران مثل سایر عرصه‌ها فقط با حکم حکومتی و دستور از بالا و اینا ممکنه که یک تحول ایجاد بشه، وگرنه این مجمع در حال حاضر به باور من متاسفانه در اختیار ائتلاف مهدی تاجه.
اما مهدی، یک موضوع دیگه که مورد توجه رسانه‌های ورزشی قرار گرفته این که پریپتی، بازیکن آمریکایی شاغل در لیگ برتر بسکتبال ایران، به دلیل مصدومیت در جریان مسابقه به بیمارستان منتقل شده. در این رابطه برامون میگی؟
خیلی نکته جالبیه که همزمان با حضور پریپتی با گارد محافظ صورت در لیگ بسکتبال ایران، در NBA هم کوای لنارد فوق ستاره بسکتبال دنیا و محافظ صورت برای تیم لس آنجلس کلیپرز در برابر گلدن استیت قرار گرفتن و شکست خوردن. البته تیم پریپتی یعنی شهرداری گرگان تونست صنعت نفت آبادان رو ببره، ولی آخری خبرها اینه که مشکل حادی نداره و همچنان در لیگ ایران میتونه بازیکن کنه. همون بازیکنیه که گفته بود اگه برای من پاسپورت ایرانی بگیرن حاضرم که در المپیک برای تیم ملی بسکتبال ایران بازی کنم. پریپتی.
و خبر آخر این که امروز هفته 11ام لیگ برتر فوتبال ایران آغاز میشه. بازی‌های امروز تا چه اندازه ممکنه که پرهیجان باشن برای هواداران؟
همه تیم‌های پایین جدولی بازی می‌کنن. ماشین سازی، نساجی، آلومینیوم عراق، اینا برای فرار از سقوط نیاز دارن امتیاز بگیرن. پس حتما بازی‌های جذابیه، اما شاید قشنگ‌ترین بازی رقابت سپاهان اصفهان با فولاد خوزستانه که تیم برنده در جمع مدعیان شرایط بهتری پیدا میکنه، مساوی به درد هیچ کدوم نمیخوره و همین خاطر بازی پیشنهادی برای تماشا میتونه همین رقابت سپاهان اصفهان با فولاد خوزستان باشه.
خب میشینیم به تماشای سپاهان و فولاد ببینیم که نتیجه چه میشه و بعدم فردا در رابطه با شهرآورد صحبت میکنیم. ممنون از همراهیت.
سپاسگزارم.
نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات همراه با شهرام رفیع‌زاده.
بعد از سخنان علی خامنه‌ای مبنی بر این که واکسن آمریکایی و انگلیسی نباید وارد ایران بشه، حالا مقام‌های مختلف در مجلس، در سازمان‌ها و نهادهای حکومتی سعی کردند، یعنی تلاش می‌کنند که توجیه کنند حرف‌های علی خامنه‌ای رو. حتی برخی خبرگزاری‌ها عکس‌هایی رو منتشر کردن، از جمله خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز گذشته عکس‌هایی رو منتشر کرد که مربوط به بیماری‌های دیگه است و اون رو به عنوان عوارض واکسن گزارش کرده و با این شکل می‌خواد توجیه کنه سخنان رهبر جمهوری اسلامی. روزنامه سپید هم نوشته که حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفته که حالا که دیگه علی خامنه‌ای ممنوع کرده واردات واکسن رو، ما باید در نگاه ما به واکسن داخلی باشد. آقای شهریاری گفته که حد اکثر کاری که ممکن است انجام بشه اینه که واکسن مشترک ایران و کوبا پیگیری بشه، یا اینکه در انتظار باشند مردم ایران که واکسن در ایران تولید بشه. و پیشبینی ایشون هم اینه که این واکسن تا بهار آینده، یعنی خرداد ماه، به گفته آقای شهریاری ممکن هست واکسن ایرانی ساخته بشه، یعنی تا اون موقع قابل استفاده بشه و بتونن به تولید انبوه برسونن. کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر هست، او هم به نوشته روزنامه سپید اعلام کرده که دیگه 150 هزار دوز واکسن فایزر که قرار بود وارد ایران بشه و منبعش هم نامشخص بود، اما گفته شده بود که از توی افراد خیری خریداری شده و قرار است که به ایران منتقل بشه طریق جمعیت هلال احمر، حالا اون هم دیگه با سخنان علی خامنه‌ای منتفی شد. در مجموع سخنان رهبر جمهوری اسلامی پرونده واکسیناسیون در ایران رو بست تا مدت نامشخصی در آینده. در همین خصوص آقای همتی در گفتگویی که با روزنامه سپید انجام داده گفته که نمیتونیم تاریخی رو اعلام کنیم که بگیم تا چه زمانی ما به واکسن داخلی میرسیم یا تا چه زمانی ممکن است واکسنی از خارج از ایران وارد کنیم، ولی گفته که مذاکراتی با چین در جریان هست. روزنامه همشهری هم در همین زمینه گزارشی منتشر کرده، واکسن چینی یا ایرانی شاید هم هر دو، و از قول مقام‌های ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که حالا دیگه مقام‌های وزارت بهداشت دنبال واکسن چینی هستن. نادر توکلی معاون درمان ستاد ملی مقابله با کرونا به روزنامه همشهری گفتی یک واکسنی هم چینی ها به ما دادند، اما نتونست تایید سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت بگیره، قابل اعتماد نبوده، ولی گفته همچنان مذاکراتی با چین در جریان هست. و البته روزنامه همشهری هم سعی کرده در این گزارش همون روندی رو که بعد از سخنان علی خامنه‌ای رسانه‌های حکومتی در ایران در پیش گرفتن رو ادامه بده و تردیدهایی به این واکسن وارد کرده، به واکسن فایزر.
ممنونم از اینکه امروز هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.